خدمت شما هستیم با اعلام ساعت 11:30 و در ادامه با هم از پخش رادیو فرهنگ با ویژه برنامه از آنگاهی به اتفاق همکارانم در خدمت شما خواهیم بود به مدت تقریبی 60 دقیقه.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آواز بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای تخت رسالت.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز.
سجاده تلاقی خاک با افلاک است، جایی که پیشانی بر زمین می ساییم تا دل در آسمان رها کنیم. در این سکوت سرشار چشم که می گردانی، گنبدها حکایت از آرامش دارند، اما تماشایی ترین بخش این ضیافت تنین درخشان گلبانگ سربلندی است که مخاطبش خالق زیبایی هاست. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مشتاقان و مجاوران و مأنوسان آستان دوست، شمایی که تپش قلبتان با تنین اذان کوک می شود. سلام بر اهالی صفهای اول نماز که رکوعشان بوی بندگی می‌دهد و سجودشان عطر نیاز. دوستان و همراهان گرامی، برنامه گلبانگ سربلندی رو میشنوید به صورت زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ. گلبانگ سربلندی ویژه برنامه از آنگاهی است که از همکنون تا ساعت 12:30 تقدیم شما میشه. زمان اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:10 است و در این اوقات روحانی و معنوی از همه شما خوبان درگاه حق تعالی التماس دعا داریم.
دلم هی های او دارد سرم صدای او دارد، تنم بادا فدای جان که جان غوغا
برنامه گلبانگ سربلندی است که از رادیو فرهنگ می شنوید. در برنامه روز گذشته هم عرض شد که کتابی هست به نام طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که متن سخنرانی های سلسله جلسات رهبر شهید ایران است که در مشهد مقدس در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در سال 1353 شمسی ایراد شده است. در برنامه روز گذشته بخشی از سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی را شنیدید که مربوط به همین جلسات بود. امروز هم بخش دیگری از این سخنرانی را تقدیم شما می کنیم.
الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اون کسانی که چون کار گناه بزرگی انجام دهند یا برخیشتن ستم کنند، او ظلموا انفسهم بر نفس های خود ظلم روا بدارند، ذكروا الله فوراً به یاد خدا بیفتند. فاستغفروا لذنوبهم، پس طلب غفران و مغفرت می کنند برای گناهانشان. در جستجو میان که این گناه، این خلأ التیام پیدا کنه، اما همینم بدون کمک پروردگار ممکن نیست. و من یغفر الذنوب الا الله، و چه غفران و مغفرت می بخشد گناهان رو بجز خدا. تلاش از تو، حرکت از تو و برکت از خدا. تلاش و کوشش از ما و قبول از خدای ما. و تلاش رو از پرونده خودمون حق نداریم حذف کنیم. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، بر اون چه که می دانند گناه هست اصراری نورزند. اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم، این چنین کسانی که از تلاش و کوشش باز نمی ایستند، استغفار می کنند برای گناهان، اصرار نمی ورزند در راه خطا و خلاف، این چنین آدمی پاداششان مغفرت از سوی پروردگارشان است. و جنات تجری من تحتها الانهار، و بهشت هایی که در زیر آن نهرها جاری است. خالدین فیها و نعم اجر العاملین، در آن جاودانند و چه نیکو پاداش عمل کنندگانند.
حدیث عشق و ایمان است قرآن، صفا بخش دل و جان است قرآن، گلی از گلشن فیض الهی، نه تنها گل گلستان است قرآن. برنامه گلبانگ سربلندی رو می شنوید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، کارشناس علوم قرآن و حدیث که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر شهبازی، سلام ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به ویژه برنامه گلبانگ سربلندی. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی زاد الله به الامم. منم سلام عرض میکنم سرکار خانم ساختبار. ممنونم از شما که این فرصت در اختیار من قرار دادی. در خدمتتون.
سپاس فراوان. روز گذشته جناب آقای دکتر شهبازی درباره اهمیت قرآن و توجه بیشتر به کتاب شریف صحبت کردین. جلسه سومی هست که این بحث رو دنبال میکنیم و در مقدمه این موضوع هستیم. صحبت های شما رو میشنویم در رابطه با پرسشی که هم اکنون مطرح میکنم. ممکنه برای مخاطبان این پرسش پیش بیاد که روزی چند آیه یا چند تا سوره باید بخونیم که وظیفه ما نسبت به قرآن انجام بشه؟ توضیحات شما رو درباره اهمیت قرآن میشنویم. بفرمایید.
بله، این سوالی که فرمودید خیلی پرتکرار هست که آما حالا شما میگید اونس با قرآن، یعنی روزی چند تا آیه بخونیم، روزی مثلا چند تا سوره بخونیم، چی کار باید بکنیم؟
بله.
چند جلسه باجب این صحبت کردیم. من اول چند تا روایت عرض کنم، بعد حالا نکته اصلی رو در پاسخ به این سوال خدمتون تقدیم میکنم.
حتما.
ما روایاتی داریم که عدد برای ما مشخص کرده. به عنوان مثال روایتی از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، این در کتاب من لا یحضر الفقیه از کتب اربعه شیعه، این جزء کتب معتبر شیعه هست، که برن وصیت میکنن به فرزندشون محمد حنفیه، بر تو باد که با قرآن ملازم باشی، حلال و حرام قرآن رو یاد بگیری، امر و نهی قرآن رو یاد بگیری، عمل کنی، یه بخشی از شب رو به قرائت قرآن اختصاص بدی. حالا روایت طولانیه. اینجا حضرت یه عددی می‌فرمان. زمان بر هر مسلمانی واجب است، دقیقاً لفظ وجوب رو به کار می‌بره امیرالمومنین، بر هر مسلمانی واجب است که هر روز در این عهدی که بین خودش و خداوند است نگاه کنه. منظور از عهد همین کتاب شریف قرآنه، و روزانه 50 آیه قرآن بخونه. توی این روایت واژه و لفظ 50 و عدد 50 تصریح شده. روایت دیگه داریم، این روایت هم صحیح السند در کتاب کافی مرحوم کلینی است، از امام صادق. حضرت هم تقریبا همچین تشبیهی دارن، میفرمان قرآن عهد بین خداوند و بندگانه، پس شایسته است که هر مسلمانی روزانه 50 آیه قرآن بخونه. باز این عدد 50 در روایتی از امام رضا علیه السلام هم تکرار شده. حضرت می‌فرمایند که بر شیعیان من لازمه و شایسته است و خوبه، حالا لازم رو به کار نبریم، خوبه بعد از نماز صبح وقتی تعقیبات نماز صبح را خوندن 50 تا آیه بخونن. پس این عدد 50 پرتکرار در روایات ما، و البته به این معنی نیست که حتما واجبه بعد نماز صبح یا نمیدونم بعد نماز عشا باشه. یه نکته هم تو پرانتز بگم، گاهی اوقات ما خودمون رو میخوایم فریب بدیم، یعنی یه مقدار سعی میکنیم بعضی دستورات رو دور بزنیم. مثلا بگیم خب سوره توحید 3 آیه است، من 20 بار سوره توحید قل هو الله میخونم، این شد 60 آیه دیگه، 10 آیه هم از خدا طلبکار میشیم. این روایات منظورش اینه که از ابتدا تا انتهای قرآن رو باید بخونیم. البته عدد 50 یک عدد پیشنهادی است، یعنی عدد واجبی باز به لحاظ اینکه بگیم حتما بر همه واجب است 50 آیه نیست، چون روایات دیگری داریم. به عنوان مثال امام باقر علیه السلام فرمود کسی اگر روزانه 10 تا آیه قرآن بخونه، اون روز در صحیفه قافلان ثبت و ضبط نمیشه. یعنی یه جورایی حداقل عدد رو 10 تا آوردن که 10 تا آیه من مثلا میخوام در روز بخونم، 10 تا 10 ثانیه هم در نظر بگیرم میشه 100 ثانیه، یعنی کمتر از 2 دقیقه. دیگه باید بدونم کسی بتونه همچین ادعای کنه من روزی 2-3 دقیقه هم واقعا وقت نمیتونم خالی کنم برای انس با این کتاب. خیلی ها سوال میپرسن، ما برنامه بودیم، شخصی پیامک داده بود که من کارگرم، کارم سنگینه، چی کار کنم؟ یا یکی میگه من کارمندم، یکی میگه کاسبم. بالاخره با این وضع اقتصادیم که هست، مشکلات و معضلاتی که مردم دارن، یه مقدار دغدغه هاشون زیاد شده، شاید 2-3 جا کار میکنن، شاید صبح جا بعد از ظهر. تو روایت جالبه به این هم پرداختن، فرموده که کسی که مشغول در کار و کاسبی خودش، یعنی روزانه بخش زیادی رو داره کار و کاسبی میکنه، رزق حلال در میاره که اینم جزء عبادات، چه چیزی مانع میشه وقتی برگشت خونه برای استراحت نخوابه تا اینکه یه سوره از قرآن بخونه. خدا به ازای این روایت ها، خدا به ازای هر آیه ای که تلاوت میکنه این شخص 10 تا گناهشو پاک میکنه، 10 تا ثواب براش مینویسه حداقل. خب این بخش اول عرض من که مرتبط با سوال شما بود که تعداد و عدد چقدره. بله ما تو روایات عدد هم داریم، سوره هم داریم، حالا سوره های خاص هم داریم که فضیلت زیاد داره. مثلا من بخوام پیشنهاد بدم به شنوندگان، هر شب سوره واقعه رو از دست ندن، بعد یه مدت ممکنه حفظ بشن. خیلی تو رزق مادی هم تأثیر داره، یعنی کسی شروع کنه به خوندن سوره واقعه، بعد یه مدت واقعا این اثرش رو رزق مادی رو حس میکنه، خیلی محسوس. این جزء دستورالعمل‌های خیلی خوب و ساده روایت هست. اما من جنبندی کنم که آقا یعنی ما پس روزی 50 آیه بخونیم، روزی 10 آیه بخونیم. ببینید ملاک اصلی اینه که ما قرآن رو یاد بگیریم.
بله.
و ما با قرآن مأنوس باشیم. مثال بخوام بزنم، فرض کنید یه شخصی میگه من میخوام تو کنکور رتبه خوبی بیارم، دانشگاه قبول بشم، چیکار کنم؟ من روزی 8 ساعت بخونم یا 6 ساعت یا 4 ساعت و نیم یا 2 ساعت؟ شما قاعدتا میگید من ساعت خاصی نمیتونم بهت بگم. ملاک اینه یاد بگیرید، این مهارت تست زنی، اون چیزهایی که لازمه، اون کتابهایی که جزء منابع اصلی کنکور تو، اینا رو باید یاد بگیری. حالا تو خودت ببین، با روزی 1 ساعت یاد میگیری، با روزی 5 ساعت، آدم با آدم فرق داره، حافظه با حافظه فرق داره. تو بحث قرآن هم خدا دیروز عرض کردیم نمیخواد تکلیف لایتناهی بکنه. خدا نمیخواد بگه کل کار و زندگی و همه رو بذار کنار، ببوس بذار کنار، فقط بشین یه قرآن دستت باشه. خدا میگه ملاک اینه، تو باید این کتاب رو یاد بگیری، تو باید به مطالب این کتاب آگاهی پیدا کنی، اشراف پیدا کنی که مقدمه باشه برای عمل کردن. خب این انس روزانه رو میطلبه. حالا یه روز حال داری خیلی مثلا به لحاظ کار و کاسبی و اینا فراغت داری، اوقات فراغت زیادی داری، از یه طرف حال معنوی زیادی هم داری، زیاد بخون، بیشتر بخون، هر کی با توجه به اون اشتهای معنوی که داره. یه روز خیلی بی‌حوصله‌ای، حوصله داری، خب همون سوره رو بخون، همون 10 آیه رو بخون. پس این که روایات عددی گفته به این معنی نیست که واجبه هر روز مثلا 50 آیه بخونی، نه. مهم این است من به عنوان مسلمان، من به عنوان مؤمن، خصوصا شیعه امیرالمومنین، روزانه در زندگی روتین خودم مراجعه به قرآن رو دارم.
بسیار.
حالا دیگه روز با روز فرق داره، حال من این روز با روز دیگه فرق داره. ملاک اینه که من در اکثر روزهای عمرم انشالله با این کتاب آسمانی
خیلی متشکرم. سپاس فراوان. حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، کارشناس علوم قرآن و حدیث، که در ویژه برنامه از آنگاهی گلبانگ سربلندی در این باره توضیح دادید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و این انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
که کتاب قرآن را که باز می کنی با نوری از علم و ایمان مواجه می شوی که اگر به آن بها داده و آن را به وجودت راه دهی، این نور هم وجودت را روشنایی خواهد بخشید و هم تو را به اوج خواهد رساند. کتاب قرآن راه نمایی است که می تواند انسان را از فرش به عرش برساند. قرآن همان نور هدایتی است که می تواند آدمی را متحول ساخته و از آن انسان بهتری بسازد، انسانی که در جهان هستی مفیدتر و تأثیرگذارتر است.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
گلبانگ سربلندی فرصتی است برای درک بهتر مفاهیم و تفسیر قرآن کریم، مجالی برای دریافت نکته‌های ناب معارف قرآنی به وقت گلبانگ سربلندی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اياك نعبد واياك نستعين،
اياك نعبد واياك نستعين.
و همه معارف سوره فاتحه کتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحیم.
در برنامه گلبانگ سربلندی تفسیر آیه به آیه قرآن را شروع کردیم و تا سوره آل عمران رسیدیم. امروز آیه 126 آل عمران رو با بیان استاد قرائتی میشنویم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. مخلوقیم سر سفره خالق، مائده آسمانی، وحی و کتاب الهی نشستیم. هر آیه رو 4-5 دقیقه تفسیر میکنیم. از اول قرآن شروع کردیم، الان جزء 4 هستیم و سوره آل عمران آیه 326 می‌فرماید که خداوند این نزول فرشته ها را، چون در آیات قبل بحثی بود که خداوند پیغمبر را در جنگ، در جنگ بدر امداد کرد، مسلمان ها را کمک کرد، مسلمان ها را به 3000 فرشته، بعدم فرمود اگر اهل مقاومت و تقوا باشید 3000 تا را تا 5000 تا بالا میبرم. بعد میفرماد و ما جعله الله الا بشرا، این نزول فرشته ها برای، فقط برای مژده و بشارتی است، ولی بدونید که برای که دلتون آرام بگیره. و من نصر الا من عند الله، اما پیروزی، بدونید که پیروزی هیچ پیروزی نیست مگر از جانب خدا. یعنی حتی نزول فرشته ها هم به شرطی که خدا بخواهد کارساز است. تو جبهه رزمنده به بیشترین چیزی که نیاز داره به آرامش و امید نیاز داره، آرامش و امید. و لذا میگه فرشته ها که فرستادیم برای بشرا و لتطمئن. گاهی وقتا یک پیرمردی که تو